بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای میعاد راشدی. سامپنگه، اثر صادق هدایت. صادق هدایت این داستان را به زبان فرانسه در ایام اقامت در هندوستان سال 1315 شمسی نوشت که متن فرانسه آن در ژورنال دو تهران چاپ شد. اکنون بازنویسی ترجمه آن را می شنوید. نام اصلیش سیتا بود ولی او را سامپنگه می نامیدند که گلی زرد رنگ و دارای عطر شهوت انگیزی است. نخست مادرش پادما او را به این اسم نامید و همین اسم روی او ماند. پدرش که از نتایج خاندان قدیمی معتقد به آیین جاینا بود، پس از اتلاف اموال خود به مرگ نابهنگامی درگذشت و برای همسر و دو دخترش لاکشمی و سیتا جز مختصر ملکی در کنگره نزدیک بانگالور و قرض بسیار چیزی نگذاشت. پادما ناگزیر از خود شهامت نشان داد و اطفال خود را در حد امکان به قیمت فداکاری‌های بسیار بزرگ کرد. او به خاندان بزرگ بورژوازی که اعتبارات خود را از دست داده بودند منتسب بود. بالاخره در قحط سالی مجبور شد کمک همسایگان، حتی کسانی که در روزگار خوشبختی به او حسادت می کردند را بپذیرد و بلمال تنها ملکی که برای آنها مانده بود به ثمن بخس به رباخاری بفروشد. خریدار به علاوه دختر بزرگش لاکشمی را هم از او خواست. پادما که پیوسته از آینده فرزندانش اندیشناک بود، این پیشنهاد را فوراً پذیرفت، هرچند در باطن از کاست پاریای رباخار رضایت نداشت. ایوان منزل آنها به منظره زیبای دره گلمرگ که در مرغزاران گم می شد باز می شد و روی مرغزار مه رقیقی در جریان بود که نور خورشید آن را به صورت رنگین کمان در می آورد و در اثر خرافات عامیانه این دره غیر مسکون مانده بود. اغلب پادما افسانه این دره را بدین شرح برای دخترانش نقل می کرد. در زمانهای خیلی دور قبل از این که سفیدها به هندوستان رسیده باشند، موجوداتی اسیری در این دره در نهایت خوشی و شادکامی زندگانی می کردند که چون از کارهای شاق انسان فناپذیر فارغ بودند، مثل کودکان بی غم و بی قرار زندگانی می کردند. با خواندن نواهای دلکش در اطراف جنگل زیبای خود می گشتند. جمعاً یک خانواده را تشکیل می دادند. تقریباً بیماری بین آنها وجود نداشت. مرگ هم که سال خوردگان را فرا می رسید، چنان به آرامی آنان را می رو بود که گویی به خواب عمیقی فرو رفتند. این قوم فقط از عطر گلها تغذیه می کردند و در کاخهای زندگانی می کردند که با زمرد و یاقوت و زبرجد ساخته شده بود، در احاطه باغهای همچون سواراج که مرغانی با پر و بال طلایی در آنها می خواندند. کار روزانه آنها عبارت از عشق ورزی و برجستن میان درختان بود و برای گذراندن وقت با رغبت کامل به نواختن ساز و خواندن شعر و ساختن معابدی با سنگهای قیمتی می پرداختند. در ضمن با انسان‌ها نیز در ارتباط بودند و هنرمندان هم از آثار آنها الهام می‌گرفتند و زندگی این ملت دلپذیر مملو از جذابیت و زیبایی بود. ولی یک روز فرح بخشی که آدم سفید رسید و در این سرزمین مأوا گزید، دستگاه تقطیری برای گرفتن عطر گل و ریاحین بی حد این محل فراهم ساخت. اواخر بهار که کارخانه به کار افتاد و عطر شدیدی از عصاره گلها به اطراف پراکنده گشت که طبعاً قوی تر از عطر طبیعی گلها بود و با شامه حساس پریان گلمرگ موافقت نداشت. این موجودات عزیز جمعاً به جانب کارخانه شتافتند و با ولع هرچه تمامتر به استشمام عطر شدید گلها پرداختند و همگی به خاک هلاک در افتادند، به طوری که حتی یک جفت از آنها هم برای بقاء نسل باقی نماند. به علاوه دره با یک تلسم خاص نفرین شد و کارخانه آتش گرفت و سوخت و از بین رفت و دره به موجودات بدسرشت آلوده شد و کسانی که بر حسب اتفاق گذرشان به این دره افتاده به مرگ فجیع غیر قابل وصفی درگذشتند. هر دفعه که سامپنگه این داستان را می شنید، تأثیر شدیدی در مخیله او باقی می گذاشت و هر کلمه که مادرش ادا می کرد در حافظه اش نقش می بست و هر لغت در مخیله او به وجهی سحرآمیز تصاویری ایجاد می نمود. غالباً توضیحاتی پیرامون سکنه خوشبخت این سرزمین از مادرش می پرسید و مادر مرتب این داستان را تکرار می کرد و در هر بار به طور غریزی جزئیات جذابی می ساخت که برای او هیجان انگیز بود. سامپنگه در 12 سالگی مادر خود را از دست داد. این مرگ به اعصاب دختر جوان ضربه شدیدی زد و چون رباخار و خواهرش عازم بنگالور شدند، او هم به دانجا رفت. این پیش آمد برای سامپنگه خیلی مهم بود، زیرا سیوا شوهر آتیه‌اش که از طفولیت به نام او نامزد شده بود در بنگالور سکنا داشت و در سن 15 سالگی خادم معبد گانشا یا همان فیل خدا شده بود. او هم پسری دلچسب و در عین حال تنبل و هوسباز بود و اغلب خود را با دوشیزگان مشغول می داشت. ولی در خاطر سامپنگه ابداً حسادتی ایجاد نمی شد. او هم پسری دلچسب و در عین حال تنبل و هوسباز بود و اغلب خود را با دوشیزگان مشغول می داشت. ولی در خاطر سامپنگه ابداً حسادتی ایجاد نمی شد. زندگیش تغییر زیادی نکرد و یک رشته کارهای مربوط به خانه را انجام می داد و در ضمن پرستاری خواهرش که آبستن بود به او محول گردید، ولی مطیع و سربراه دائم به فکر خدایان و قهرمانان به سر می برد. ظاهراً مانند سایرین زندگی می کرد، اما در حقیقت در انزوایی که از آن لذت می برد زندگی پرشوری را می گذراند. در اوقات فراغت سامپنگی غالباً برای ملاقات نامزد اسمیش به پیشگاه بت بزرگ گانشا که سر فیل و اندام آدمی داشت و از سنگ حجاری و به روغن سیاهی اندوده شده بود می رفت. معبد با حلقه های گل مگرا و حاشیه آمیخته به برگ های آشک مزین شده بود و عطر تندی از عود و کندر از محراب در فضا پراکنده می شد و سیوا نیمه لخت با لنگی که به دور خود بسته بود از بالای تپه به زائرین می خندید. سامپنگه شوهر آینده اش را به شیوه خودش دوست می داشت، به خاطر وفاداری و به علت یک قانون ناشکستنی، ولی در باطن از تماس با مردان بیم داشت و همیشه دچار یک نوع احساس مبهم بود. آیا با دیگران تفاوت نداشت؟ باری در این شهر بنگالور او آزادی بیشتری پیدا کرده و در باغ نباتات موسوم به لعل باغ کنج دنجی در مقابل دریاچه مصنوعی که شاخسار بسیار و گل و ریاحین بیشمار بر آن احاطه داشت برای خود یافت. دوقو روی آب سبز رنگ آن به آرامی میلغزیدند. در آنجا خود را در تصورات رویایش رها می کرد و باز می گشت به سرزمین آرزوهایش، جایی که آرام با خدایان و قهرمانان زندگی می کرد، آنطور که در رویا می دید. مثل اینکه بدنهای قوی و ژست‌های قهرمانی آنان را در صحنه‌های پرآشوب عجیبی می‌بیند و حس ماجراجویی و غم غربت کودکی با این داستان‌ها در می‌آمیخت. یک تأسفی بر او مستولی شد. غمی وجودش را فرا گرفت. حال خواهرش رو به سختی نهاد و شوهرش او را به بیمارستان وانی ویلاس فرستاد. سامپنگه در اتاق عمومی بر بالین او می نشست و اغلب برای سرگرمی او از سرزمین گلمرگ صحبت می کرد. ولی خواهرش از شدت درد رغبتی به شنیدن آن داستان نشان نمی داد. این اقامت در بیمارستان وضعیتی برای سامپنگه ایجاد کرد که خودش حدس نمی زد. بوی فنول که در تمام راهروها پیچیده بود، رفت و آمد پرستاران و خانم دکتر انگلیسی با آن فیس و افاده و آن بهداشت طبی بیمارستان و خود بیماران و کسانی که به عیادت آنها می آمدند، تمام اینها برای او چیز غیر عادی بود. حال خواهرش رو به وخامت نهاد و سرپزشک بیمارستان بیرون کشیدن جنین را تجویز کرد و با مخالفت شوهر قرار شد او را عمل کنند. سامپنگه از این جریانات چیز زیادی نمی فهمید، فقط حس می کرد که خطری خواهرش را تهدید می کند. فردای آن روز مقارن ظهر فهمید که خواهرش را عمل کرده اند و او سامپنگه را به اتاق خود خواسته است. لکشمی ظاهراً چنان می نمود که در خواب است، ولی رنگی به زردی موز داشت و بسیار عرق کرده بود. حدقه چشم و منخرین و گونه هایش تغییر شکل داده بود و لبانش به سختی چین خورده بود. همین که شنید سامپنگه وارد اتاق شده، چشمهای بیمارش را گشود و مدتی با یک سپاس بی انتها توأم با نگرانی در او نگریست. سامپنگه به آرامی به تخت نزدیک شد و خواهرش را که برای در آغوش کشیدن او بسیار تلاش می کرد، مدتی طولانی نگریست. خواهرش با صدای شکسته زمزمه کرد: من زیر سقف این مرد خیلی رنج کشیدم. تنها چیزی که او از من انتظار داشت پسری بود که وارث او شود. اینک به آرزوی خود رسید و به زندگانی خود به خوشبختی ادامه خواهد داد. برای افرادی مثل ما سعادت در روی زمین وجود ندارد. او همیشه به من می گفت: من تو را هم محض رضای خدا قبول کردم. حال خواهرت را هم آوردی؟ یک نانخور اضافی؟ من برای تو خیلی نگرانم. برگرد به کنگری پیش عمه پیرمان، یا لااقل با سیوا عروسی کن. به نظر می رسید که او برای مخفی نگاه داشتن اضطراب درونی خود خیلی سعی می کند. با چهره ای که از درد به هم برآمده بود و خستگی بسیار، باز با اشک خود گونه های سامپنگه را نوازش می داد و علاوه بر این گفت: دست های مرا فشار بده. سامپنگه دست های سرد خواهرش را گرفت، در حالی که ناله جانسوز او را می شنید و چشمهای نیمه باز خواهرش را می دید که دیگر جا جایی را نگاه نمی کند و به اغما رفته است. سامپنگه پرستار را طلب کرد و دکتر با سرعت رسید، ولی بیفایده بود و او درگذشته بود. کمی بعد پرستاران برای آرایش مراسم ترحیم او مشغول شدند. سامپنگه دیوانه از درد از در بیمارستان فرار کرد. همین که خود را در کوچه دید، نسبتاً آرامش خاطری در خود حس کرد، اما خود را سخت بی پشت و پناه یافت. چه کند؟ آیا دوباره به خانه رباخار برگردد؟ غیر ممکن است. بدون اراده به طرف تپه‌ای که معبد گانشا بر فراز آن قرار داشت به راه افتاد. سیوا با دخترکی گرم صحبت بود. به مشاهده سامپنگه دخترک را رها کرد و به جانب او آمد. سامپنگه با حالتی کرخ، مات و مبهوت در او نگریست بدون اینکه چیزی بگوید. سیوا دستش را گرفت و کشید پشت بوت گانشا. سامپنگه گفت: من بی کس و بی پناهم. اگر بشود با تو زندگانی کنم؟ آه، هنوز نه. من خیلی فقیرم. باید باز چندی تحمل کنی. پس او را در بر گرفته و بر سینه خود فشار داد و در آغوشش کشید و بوسید و او چنان از خود بی خود شده بود که قادر به دفاع نبود و از فکر اینکه چنین یا چنان کند رنج می برد. گرچه حقاً محتاج به این بود که از خود فارغ باشد. یک حس بیزاری او را فرا گرفته بود. سیوا به نرمی مطالبی در گوش او می گفت و او را به جانب خود می کشید. سامپنگه فقط بوی تند عرق و عضلات محکم و تنفس مقطع او را حس می کرد و دستهایش بدون اراده روی بدن او حرکت می کرد. در حال نومیدی لحظه ای از خود بی خود شد. بعد با رنگ پریده و لبخندی دردناک خود را از آغوش او رها کرد. جلوی آنان، آن توده سنگ حجیم، آن خدایی که در طفولیت سامپنگه آن همه اعتقاد و احترام و رعب به آن ابراز می داشت و سر بر آسمان برافراشته بود، حالا در نظرش پوچ و بی‌معنی می نمود و قدرت و عظمت و جذابیت خود را از دست داده بود. سیوا حالت رمیده او را نگریست. طوری شانه های او را محکم گرفت که از وحشت رنگ از رویش پرید. سیوا زیر لب گفت: چقدر تو امروز عجیب به نظر می آیی؟ سامپنگه با کلمات بریده جواب داد: اگر می دانستی. و بعد صورتش را در دستهایش گرفت و رفت. سیوا تا پای تپه او را همراهی کرد. احساس تنهایی و بی کسی او را پریشان کرده بود و با خود می گفت: شاید این وضع برای دیگران جالب باشد، ولی نه برای من. ناگهان چیزی به فکرش رسید. او با دیگران همسانی نداشت، یعنی عادت نکرده بود. چرا؟ او خسته بود، خسته به حد مرگ. همه چیز برایش پوچ و بی‌معنی شده بود. از نامزد اسمیش نیز بیزار بود. میخواست با این خدایان و قهرمانان با بازوان توانا و هیاکل کامل نزدیک شود. یعنی تا حال تصور میکرد که توانایی این از خودگذشتگی را خواهد داشت که با شوهرش در سایه این ستونهای معبد گانشا زندگانی کند، ولی حالا میدید که این تصورات معنی ندارد و زندگانی یک نواخت با سیوا برای او غیر ممکن است. سامپنگه تنفر مبهمی به تمام کسانی که میشناخت یا در بی‌اعتنایی و خودخواهی و پستی آنان مردد بود در خود حس کرد. کوچه در تمام طول خود خلوت و خالی و ناامن بود. سر پیچ چند بچه جلوی دکانی بازی می کردند و یک دسته هندو در میان معبر چهارزانو نشسته توتون می جویدند. آرامش این مناظر بیش از پیش بر عصبانیت او افزود، زیرا با تشویش درونی او موافقت نداشت و همچنان که بی قید و نامنظم پیش می رفت، یک دفعه خود را جلوی لعل باغ یافت و از شدت خستگی و ضعف به جانب دریاچه رفته خود را روی نیمکتی افکند. به امید اینکه شاید دوباره وضع بهتری به وجود آید، به فکر خودکشی افتاد. در این لحظه تمام آرزویش از ته دل این بود که زودتر بمیرد. گیسوان خود را نوازش می‌داد تا شاید شهامت پیدا کند. تا امروز تسلیم زندگی شده بود، اما در بنبستی گرفتار آمده بود که زندگانی برایش غیر قابل تحمل شده بود. نخست به آب عمیق و سبز رنگ دریاچه خیره شد. ناگهان توجهش به گل پادما، نیلوفر سفید هندی بسیار درشت، معطوف گردید که گلبرگ‌های فوق‌العاده پهنی داشت. این نام مادرش بود. تحت تأثیر محیط آرام و رایحه مطبوع گل‌ها که متساعد می‌شد و استشمام می‌کرد، یک دفعه حالت سرگیجه‌ای به او دست داد. عطری که بخار می شد و او را به یاد سرزمین اعجازآمیز گلمرگ می انداخت. ناگهان در اثر تداخل غیرعادی تصاویر در یک خاطره ابدی، پرده کنار رفت و روح او که در اثر انزوا تلطیف و تیزبین شده بود، ضرباهنگ سریع تری به خود گرفت و زندگی را دید که گویا زندگی واقعی او بوده که قبلاً بین این قوم اسیری میزیسته. شاید این نشاط غیر قابل ادراکی باشد که فقط به کسانی عارض می شود که به اشراق خاصی رسیده و حس می کنند به عالم دیگری خوانده شدند و شوق مخصوصی در خود احساس می کنند که ناچار به تندر دادن به رسالت خاصی می شوند، حتی اگر با مرگ روبرو شوند. او چون سابقا در این دره زندگانی می کرد، آن را به خوبی می شناخت. ناگهان وجد غیر قابل وصفی به او رو کرد، چون می خواست یک بار خود را از رنج وجود آزاد کند. در این لحظه به چیزی که فکر نمی کرد خودکشی بود، بلکه می خواست زودتر به این مرحله درخشان تفکرات و تمایلات خود برسد و آرامشی در درون خود احساس کرد. دوباره تصاویر در نظرش زنده شد و مرشدی خندان در احاطه با افراد مهم و مقربین با لبخندی جذاب در گوش او به نرمی گفت:
ای سامپنگه دل ربا، بیا در بین ما. ما تو را حمایت می کنیم، چون تو دیگر از این دنیا نیستی. مقدمت بر ما گرامی خواهد.
سامپنگه بهترین لباس ساری خود را در بر کرده بود و در بغل دو روپیه و چند آنا پول داشت و با این پول می توانست خود را به دهکده زادگاهش برساند و به جانب دره ممنوع برود و در میان موجودات اسیری آن زندگی کند و از عطر گلهای آن سرزمین سرمست شود و به کابوس درونی خود بدین وضع خاتمه دهد. حوالی ساعت 5 صبح که باران باریده و بوی مطبوع خاک نمناک در هوا متساعد بود، سامپنگه در لباس ساری چسب بدنش چون دوشیزه پاکی سرخوش و سرمست بود. گلمرگ به رنگ‌های متنوع در زمینه‌ای خاکستری که مختصر نوری به آن تابیده باشد خودنمایی می‌کرد و منظره دره تا انتها گسترده بود، با درختان گلمهور پوشیده از گل‌های سرخ بی‌نظیر. همین که آفتاب برآمد و زمین را به نور خیره کننده خود روشن ساخت، سایه سامپنگه نیز ناپدید شده بود.